دلیل دوم ژنتیکی مشترک بودن انسان و دیگر سرتیرها در ویروس‌های پسگرد. پروفسور مکدونالد می‌نویسد تمام 42 خانواده ویروس‌های پسگرد داخلی شامپانزه به جز دو مورد به صورت همساخت اوروتولوگ در انسان نیز یافت شده است. سطری بود از پژوهشی با عنوان شناسایی، توصیف و مقایسه ژن‌های ویروس‌های پسگرد داخلی شامپانزه از پروفسور جان مکدونالد. برای توضیح این موضوع و اینکه چطور می‌تواند دلیلی بر تکامل باشد، فرض می‌کنیم که یک نوار صوتی یا ویدئو که در آن رویدادهای زندگی گونه انسان و بقیه انسانواره‌ها ضبط شده است در اختیار داشته باشیم. با مطالعه این نوار در می‌یابیم که اینها جملگی نشانه‌های یکسانی را که آثار آسیب‌های خاص است و از میلیون‌ها سال قبل بر آنها وارد شده دارا می‌باشند. برای یکی بودن این آثار هیچ تفسیری نمی‌توان ارائه کرد جز اینکه همه گونه‌های امروزی نیای مشترکی داشته باشند، چرا که در غیر این صورت بر اساس محاسبه احتمالات تقریبا ناممکن است که کمیت و کیفیت این آسیب‌ها یکسان باشد تا همان آثار در یک زمان و یک مکان ایجاد شده باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنم. فرض می‌کنیم که ما دو نفر به نام‌های الف و ب داریم. همچنین سوابقی در اختیار ماست که در آنها تاریخ اجداد هر یک از این دو ثبت شده است. با بررسی این تاریخ‌ها موارد زیر را مشاهده کرده‌ایم. یکی از اجداد الف، مثلا جد صدم، در فلان تاریخ جراحتی به طول 1 سانتی متر در فلان قسمت از بازوی راستش پدید آمده است. یکی از اجداد ب، باز هم مثلا جد صدم وی، در همان تاریخ جراحتی به طول 1 سانتی متر در همان قسمت از بازوی راستش پدید آمده است. یکی از اجداد الف، مثلا جد 70 در فلان تاریخ ضربه‌ای به چشم چپش وارد شده و او را نابینا کرده است. یکی از اجداد ب، باز هم مثلا جد 70 وی، در همان تاریخ ضربه‌ای به چشم چپش وارد شده و او هم نابینا گشته است. و به همین ترتیب این رویدادهای مشترک و کاملا همسان ده ها بار بین اجداد این دو تکرار شده است. اکنون هر کس که این تاریخ را مطالعه کند خواهد گفت که این اجداد در واقع یک گروه از اشخاص هستند و آنها نیاکان مشترکی بین الف و ب می باشند. حقیقت آن است که دلایل علم ژنتیک بر تکامل بسیار زیاد است و من در اینجا قصد ندارم همه این دلایل را بررسی کنم. از این رو مبحث را با سخنان یکی از متخصصان ژنتیک خاتمه می دهم. دکتر فرانسیس کالینز در مورد برخی شواهدی که خود وی به هنگام مطالعه نقشه ژنتیکی انسان، گروهی از پاپستانداران و دیگر موجودات به دست آورده است اشاره می کند. پروفسور کالینز می گوید در سال 1989 در آفریقای غربی با وجود پیشگیری های توصیه شده، یعنی استفاده از کلروکوئین، به بیماری مالاریا مبتلا شدم. تغییرات طبیعی تصادفی در ژنوم انگر مالاریا به دلیل مصرف بسیار زیاد کلروکوئین در آن قسمت از دنیا طی چندین سال در نهایت منجر به پیدایش نوعی انگل بیماریزای مقاوم به دارو شد و در نتیجه بیماری به سرعت گسترش یافت. به طور مشابه تغییرات تکاملی سریع در ویروس HIV چالش اصلی برای کشف واکسن آن می باشد و همینطور علت اصلی عدم موفقیت داروهای ضد ایدز به شمار می آید. حتی در بین عموم مردم نگرانی از شیوع آنفولانزای ناشی از ویروس H5N1 یا همان آنفولانزای مرغی وجود دارد. در مورد این بیماری که در پرندگان و نیز تعداد کمی از انسانهایی که تماس نزدیک با آنها داشتند مشاهده شده است. نگرانی از این است که این ویروس به شکلی تکامل یابد که به آسانی از یک شخص به شخص دیگر منتقل شود. در حقیقت می توان گفت که نه تنها درک زیست شناسی بلکه فهم پزشکی نیست بدون نظریه تکامل غیر ممکن خواهد بود. از بررسی ژنوم ها این نتیجه قطعی به دست می آید که ما انسان ها اجداد مشترکی با سایر موجودات زنده داریم. البته از دیدگاه خلقت گرایان این نتیجه به تنهایی وجود یک نیای مشترک را ثابت نمی کند. از دید آنان این شباهت ها به سادگی نشان می دهد که خداوند بارها و بارها از اصول طراحی موفقی استفاده نموده است. به هر حال همانطور که خواهیم دید و با توجه به بحث قبلی در مورد جهش های خاموش در نواحی رمزگشای پروتئین، مطالعه دقیق ژنوم ها نه تنها برای سایر موجودات زنده بلکه حتی در مورد خود ما انسان ها بیانگر این است که این دیدگاه یک تفسیر تخیلی غیر قابل دفاع می باشد. به عنوان اولین مثال نگاهی به مقایسه ژنوم های انسان و موش می اندازیم که هر دو به صورت کاملا دقیق مشخص شدند. اندازه کلی هر دو ژنوم تقریبا مشابه است و فهرست ژن‌های رمزگشای آنها تشابه چشمگیری دارد. اما با نگاهی به جزئیات سایر نشانه‌های قطعی اجداد مشترک به سرعت ظاهر می‌گردند. مگر آنکه انسان بخواهد این موضوع را اتخاذ کند که خداوند این عناصر تکراری قدیمی را در این محل‌های معین جهت گیج ساختن و گمراه کردن ما قرار داده است. بنابراین پذیرفتن این نتیجه که انسان و موش دارای اجداد مشترکی هستند گریزناپذیر است. بنابراین کشف این گونه اطلاعات جدید در مورد ژنوم بیانگر چالش عظیمی است که در برابر معتقدان به پیدایش بیواسطه همه گونه های مختلف از عدم قرار گرفته است. در مقایسه شامپانزه و انسان به نظر می رسد برخی ژن‌ها در یک گونه به طور واضحی دارای عملکرد هستند، در حالی که در گونه دیگر اینطور نیست، زیرا این ژن‌ها دچار یک یا چند جهش زیانبار شدند. به عنوان مثال ژنی در انسان به نام کاسپاس 12 چندین ضرب فنی مخرب را متحمل شده است. این ژن در شامپانزه نیز در محل متناظری وجود دارد. ژن کاسپاس 12 در شامپانزه همانند ژن مشابه در همه پستانداران دیگر از جمله موش به درستی عمل می کند. اگر انسان در نتیجه عمل آفرینش خاص ماورا و طبیعه ظاهر گشته است، چرا خداوند زحمت وارد کردن چنین ژن فاقد عمل کردی را در این مکان مشخص متحمل گشته است؟ این نوشته ها گلچینی بود از فصل پنجم کتاب زبان خدا نوشته فرانسیس کالینز. سپس فرانسیس کالینز، دانشمند ژنتیک، دلایلی را که علم ژنتیک برای اثبات نظریه تکامل ارائه نموده است، فهرست کرده و چنین بیان می‌دارد: در اینجا مادی‌گرایان ملحد ممکن است سرمست شوند که انسان حقیقتاً بر اثر جهش‌ها و انتخاب طبیعی تکامل یافته است. پس برای توضیح آن چه کسی به خداوند نیاز دارد؟ من در پاسخ به این پرسش میگویم من نیاز دارم. مقایسه ترتیب ژنتیکی انسان و شامپانزه در عین حال که جالب است، به ما نمیگوید که انسان بودن به چه معناست. از دیدگاه من، ترتیب و توالی دی ان ای به تنهایی، حتی اگر با گنجینه‌های وسیعی از اطلاعات در مورد عملکرد زیست شناختی همراه گردد، هرگز صفات ویژه انسانی همانند قانون اخلاقی و مطالبه همگانی برای وجود خداوند را توضیح نخواهد داد. مبرا ساختن خداوند از مسئولیت آفرینش سبب نمی شود که او مبدأ چیزهایی که انسان را موجود ویژه می کنند نباشد. به سادگی این نشان دهنده بخشی از تدبیر اوست. فرانسیس کالینز، زبان خدا، گلچینی بود از فصل پنجم.